میبینیم که مثلا در کاری که آقای قنبری مهر انجام دادن در طول سالها و در کارگاه های سازسازیشون، خب یه چیزایی رو تغییر دادن برای اینکه مثلا کوک ساز بهتر بشه یا حالا شرایط مثلا کلی ساز بتونه یه جاهایی تغییر بکنه و بهتر بشه. اصولا اعتقاد دارید به اینکه باید این آزمون و خطاها انجام بگیرد برای اینکه برخی از نواقص احتمالی سازها برطرف بشود یا نه معتقد هستین به همون شیوه های سنتی و روش قدما؟
مال بعضی از دوستان دارن این تجربه رو انجام میدن، ولی حقیقت کیفیت صدا هنوز به اون چیزی که قدیمی ها بهش رسیدن نرسیدن حقیقت از نظر بنده و بعضی از دوستان.
فکر میکنین علتش چیه؟
پوست الان مثلا، خب الان اومدم مثلا به جای پوست طبیعی دارم پوست مصنوعی کار میکنن. خب خودمون جنس پوست و اون موادی که براش استفاده میشه خدمتتون عرض کنم، یا همون سرپنجه که آقایم برای مرس رحمتشو کشیدن،
بله،
در واقع سیم به فلز، در اون پیچ فلزی که وصل میشه و اون به نظر ما اون رزونانس اضافه که میده به سیم، میگم یه سری دوستان خب باورش کردن، قبولش دارن، ولی خب خیلی دوستان هم نه، همون سنتی رو ترجیح میدن به خیلی دلایل.
درسته. ما اصولا اعتقاد دارید که این کارها میتونه که کمک کننده باشه، یعنی این آزمون و خطاها میتونه که کمک بکنه به اینکه این اشکالات احتمالی برطرف بشه؟
بله حتما باید این اتفاق بیافته. ببینید برای اینکه برای ساختن یه ساز بالاخره درخت قطع میشه، خدمت اصلا خیلی از این حلاقه موادی که توی ساز تار به کار میره طبیعیه.
درسته.
به مرور ما داریم اینا رو دست میدیم، درختای تو، درختای گردو.
بله.
چقدر مگه ما سرزمینمون داره که این همه ساز و دوتار و تار و ستار و کمانچه و تنبور، و بالاخره به این نقطه میرسیم که مجبوریم از مواد جایگزین استفاده کنیم.
صحیح.
و این تجربیات خوبه، ولی به شرطی که خب کلیت به هم نریزه.
درسته. طبیعتاً
سالیان سال ما به گوشمون آشناست و شنونده باش لذت میبره، در واقع به انحراف نره، نه مشکلی نیست.
بسیار عالی.
باید انجام شه و برای خیلی دوستانم که داره انجام میدن، خب هزینه های بالایی داره تجربه هاش.
طبیعتاً.
آزمون خطا است و بله وقتی که میذارن.
بسیار عالی. جناب موسوی، فکر میکنید که سازنده یه ساز الزاماً باید نوازنده هم باشه، یا الزاماً باید نوازنده خوبی هم باشد، یا نه نیازی نیست و اینکه حالا حتما نوازنده باشه یا نوازنده خیلی چیره دستی باشه؟
به نظرم حداقل دیگه در سطح مبتدی باید نوازنده باشه، بتونه سازو کوک کنه، بتونه صدای سازشو بشنوه، بتونه واقع اون جاهایی که اشکال داره رو برطرف کنه. وقتی که نوازنده نباشه به نظر بنده جسارت به دوستان نباشه، حالا بعضی اونا ماکت سازی بیشتر میشه. در واقع شما یه ماکتی میسازید، نمیتونید مثل اینکه شما یه ماشینی بسازید ولی رانندگی باش بلد نباشید.
درسته.
یه موتوری بسازید نتونید به سوارش بشید تستش کنید. من به نظرم نوازندگی جزء، حالا نمیگم حرفه‌ای، ولی حداقلش
آشنایی ابتدایی
آشنایی داشته باشه، بتونه کوک کنه، کوکارو بشناسه، بتونه پرده‌هاشو تنظیم کنه.
درسته.
خیلی تاثیر داره. ما متاسفانه مشکلی که داریم خیلی از سازندگان با نوازندگان تعامل ندارن. به نظر من سازندگانی موفق هستن که با نوازندگان در تعامل باشن حداقل که ایرادهای سازشون برطرف بشه. یکی از موفقیت‌های استاد یحیی به نظر من این بود که تعامل بسیار سازنده با نوازندگان همزمان خودش داشت. همونجوری که نگاه میکنین سازهاش تو سه دوره چقدر تغییر داشت و چقدر تغییرات مثبتی داشت و تا امروز پاورجاست.
درسته. جناب آقای موسوی، اگر که اصولا تعاملی وجود نداشته باشد بین سازنده ساز و نوازنده، اصلا چطور میشه که در واقع بازاری پیدا کرد برای ساز؟ یعنی هستند کسانی که تعامل ندارن ولی بازار هم دارند؟
متاسفانه بله هستند و اینا در دو دستند. در واقع یه سری که سری کار هستند و سری کارگر استخدام میکنن و خب یه الگو میذارن جلوشون و عمده میدن به بازار.
درسته.
و به عنوان تار مشقی حالا بیشتر
بله
بازار شناخته میشه. یه سری دیگه هم هستن حالا از اساتید خیلی سطح پایین تر و اینا استفاده میکنن و فقط میرسونن دست شاگردا.
صحیح.
ما خب میبینیم سازهایی که برای ترمیم میاد توی برای پوست پرده یا ایرادی داره بیاد
بله.
متاسفانه از لحاظ فنی مشکلات فراوانی دارن، از لحاظ ساختار ساخت خیلی مسائلی که توی ساخت باید رعایت بشه رعایت نشده. خب شاگرد باش در واقع مشکل میخوره تو کوک کردن، مشکل داره، ساز کوک نگه نمیداره.
درسته.
در اکشن ساز بالاست، اکشن ساز پایینه و در واقع اون راحتی روانی که باید به نوازنده بده رو نمیده و طرف خسته میشه از ساز زدن. ما میگیم ساز خوب چیزیه که سازیه که وقتی دست نوازنده میده زمین نذاره.
کاملا درسته.
بتونه باهاش حداقل نیم ساعت یه ساعت راحت به راحتی ساز بزنه بدون گرفتگی از عضلات، بدون کوکتر کردن، بدون مشکلاتی که متاسفانه
وجود
داره.
بله. اشاره کردین آقای موسوی به سازندگان انبوه، در واقع تولید انبوه و
بله.
سازهای صنعتی. چقدر کار کسانی که در واقع دارن کار حرفه‌ای با دست با تعامل با هنرمندان انجام میدن اثر میذاره؟ یعنی در واقع میتونیم بگیم که این دو بازار از هم جدا هستن و هر کدوم کار خودشون رو میکنن، یا اینکه نه برای همدیگه دارن تاثیر میذارن، یا حالا احتمال همدیگر خراب میکنن یا حتی به همدیگه کمک میکنن؟
متاسفانه تاثیر منفی داره، برای اینکه ببینید قیمت تمام شده ساز برای کسی که حرفه‌ای این کارا داره انجام میده، در واقع ساخت یه ساز تقریبا حدودا 40-45 روز کاری زمان میبره. خب طرف وقتشو میذاره و یه ساز رو به ثمر میرسونه، قیمت تمام شدهش، متریالی که استفاده میکنه، متریال درجه یک و و و و
بله،
مسلما خب یه قیمت منطقی تری در میاد، یعنی اصولی تره و طرف میاد. ولی وقتی سری میزنه دیگه به اینا کاری نداره، یه قیمتی یه دفعه میذاره که متاسفانه بقیه دوستان هم در واقع تحت شعاعش قرار میگیرن.
بله. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر که خب ما میبینیم که ممکن هست که تا حد زیادی اون بسته هنری از سبد خانوار حذف شده باشد یا کمرنگ شده باشد برای خیلی ها، خب این قیمت ساز هم میتونه که خیلی تأثیر داشته باشه روی بله مثلا هنرجویانی که میخوان یک سازی رو آغاز کنن، دست بگیرند و اینها. توی این بخش میخوام بدونم که در حال حاضر چه اتفاقهایی افتاده و آیا هنوز هستند کسانی که میان به سمت مثلا سازهای حرفه‌ای تر اونها رو تهیه میکنند، یا اینکه نه در حال حاضر بازار به همون سمت سوی سازهای مشقی ولی در واقع کم ارزش‌تر پیش رفته؟
خب بستگی به قول خودم به چیپ طرف داری. بعضی از دوستان خب تواناییشو دارن، نوازنده حرفه‌ای ان، میتونن سازهای حرفه‌ای تهیه میکنن، سازهای گران قیمت. خب بعضی از دوستان واقعا در توانشون نیست و نمیتونن و مجبورن که خب سازهای سطح پایین‌تر رو اینا همه برمیگرده به همون وضعیت اقتصادی معیشتی مردم که متاسفانه تو این چند سال گذشته بسیار تو این حداقل صنعت تاثیرگذار بوده. مردم توانشون پایین اومده، قیمت سازها نجومی بالا رفته، متاسفانه نظارتی وجود نداره رو قیمت ساز، هر کس هر چیزی که دلش میخواد میگه و واقعا خریدش سخت شده برای خیلی از دوستان. من میدونم نوازنده ها 100 میلیون، 300 میلیون، 500 میلیون برای ساز واقعا عددهای نجومیه. یعنی با پیانو شما مقایسه میکنید، خب یه پیانوی سازی برای شرکتی اصلا متریال و فلان و بسیاری الان به یه حد رسیدن. نظر من چیز منطقی
علتش چیه آقای موسوی این قیمت رو به شکل
نظارت ما متاسفانه نظارتی نداریم. هر کسی بخواد صبح میتونه یه کارگاه برای خودش درست کنه، خودش شروع کنه از حالا تو اینترنت یا دو تا کتاب شروع کنه به ساختن و بدون هیچ نظارتی. میدونید هیچ نظارتی وجود نداره.
نیاز اصولا در واقع موضوع سازگری به مجوز خاصی نداره، یعنی سازگرهای زیر نظر مثلا اتحادیه خاصی، صنف خاصی، ارگان یا نهاد خاصی هستند یا نیستند، یا همینطور که میفرمایید میشه که هر کسی بگه من صبح پاشم بگم مثلا من میخوام ساز بسازم و بسازم و عرضه کنم؟
اجباری توش نیست، ولی اگه بخوان میتونن در واقع برن زیر نظر خانه موسیقی. من حقیقت روششون رو خیلی قبول ندارم. برای اینکه شما میری اونجا یه ساز با خودت میبری، همونجا تست میکنن و به شما یه گریدی میدن. حالا از کجا معلومه ساز رو من خودم ساختم، خودم درست کردم، یعنی فقط با یه ساز، حتی دوتا هم نه.
عجب. یعنی باز هم مسئله نظارت مطرح میشه دیگه.
بله، مثلا نظارت بیشتر در واقع حالا عضو شدن و عضوگیری و حالا اون شرایطی که در واقع برای عضوگیری هست و هزینه‌های سالانه و سالیانه و بیمه و و و و ولی نظارتی نه واقعا نیست و خیلی داره ضرر به ما میزنه عدم نظارته. ما یه زمانی تقریبا 50-60 سال پیش جمعاً 10 تا تارساز تو کل ایران داشتیم.
صحیح.
ولی امروز من فکر کنم تقریبا نزدیک بالای 1000 تا تار و ستار ساز داریم. ما چقدر شاگرد تار و ستار داریم؟ چقدر احتیاج داریم؟ که این همه آدم بخوان همه اونم همه مثلا اکثرا اومدن سمت تار و ستار.
درسته.
حالا نمیدونم فکر میکنن راحت تره در صورتی که اصلا اینجور نیست.
شاید فکر میکنن که شاید بازار بهتری دارد و مثلا طرفداران
اشباه خانم بزرگی بازار به شدت اشباه. شما خیابان بهارستان تشریف ببرید مرکز سازکوشان سازهایی که آویزونه هزار نوع اسم میبینید، یعنی بالاخره برندشون اسمشون کنار ساز هست دیگه.
درسته بله.
مثلا قیمتا بعد اصلا تمام شدهش برای ما سوال چجوری این قیمت میفروشن؟ بالاخره قیمت تمام شده شما داری.
درسته.
یعنی هر جوری ما با دوستان محاسبه میکنیم پول خامش هم در نمیاد، چجوری با این قیمتا تمام میکنن، میذارن میفروشن، واقعا برای ما خودمون سواله و بازار ما هم زیر سوال میبرن.
درسته. ممکنه مسئله همون انبوه سازی در واقع کمک بکنه به اینکه یه مقدار قیمت هم پایین بیاد. خب صد البته کیفیت هم پایین تر خواهد بود، برای روی قیمت هم تاثیر
میذاره. کیفیتشون افت میکنه خب تو انبوه سازی مسلما دیگه اون دقتی که باید باشه
تردیدی نیست، ولی خب ممکنه قیمتشون رو هم پایین تر بیاره. نه
بله، ولی خب کیفیت هم
کیفیت نداره
100%. درسته. شک نکنید
آقای بله شکی نیست، تردیدی نیست. عرض میکنم خدمتون برای عرضی سازها، حالا همینطور که میفرمایین شاید یک سازوکار خیلی مشخص و مدون و راهکاری وجود ندارد برای اینکه در واقع همه یک جا جمع شده باشن به درستی معرفی بشن و بازاریابی درستی شاید انجام بشه. فکر میکنم که هنرمندان سازگر هنرمندان مستقلی هستند که خودشون باید برای خودشون بازاریابی بکنن، اما در کنار این میخوام بدونم که نقش جشنواره ها یا نمایشگاه هایی که برای معرفی و فروش سازهای دستساز برگزار میشه رو چقدر مؤثر میدونید؟
برای دوستانی که شهرستان هستن به نظرم خوبه، میان برای اینکه نمایشگاه تهران دیده میشن و میرن. الان این چند سالی 10 سال گذشته که حالا خانه موسیقی دربند هر که عده سالی یه بار حالا کرونا حالا سری کنسلی داشتیم اینا اجرا کنه، تقریبا میاد به شما 14-15 نهایت 20 غرفه اجاره میده برای 2 روز 3 روز.
بله.
خب ما با این حجم ساز و این اصلا جوابمون نیست. بعد خب تو اون غرفه میاد دف هست، کنارش گیتاره، اون بر ویولونه، بغلش تاره، میدونی یه ناهماهنگی و انگار که فقط یه چیزی باید انجام شه و بگن ما این انجام دادیم. به نظرم باید تخصصی تر بهش نگاه شه، نگاهش باید تخصصی تر بشه، تار جدا شه، ستار جدا شه. من شما به طرف اونجا نشسته، من خود امسال شاهد بودم، داره تار صدای تار تست میکنه، اون وقت داره ویولون تست میکنه، اون سم سه نفر دارن دف نوازی میکنن. خب این
در واقع حرفه‌ای نیست.
نه یعنی بیشتر حالت به نظر من سوریه بیشتر. اکثر دوستانی هم که شرکت میکنن خب از شهرستان هم میان، خب بالاخره اونو کمتر دیده میشن، تو تهران نیستن، حق دارن، خب میان از این فضای بتونن به نفع خودشون استفاده کنن.
بله.
مشکل الان ما تقریبا چیزی که داریم تمام سازندگان دارن فضای مجازی استفاده میکنن.
دقیقاً.
و این فضای مجازی یه ظرفیتی داره دیگه. متاسفانه من خب نگاه میکنم آموزش‌های غلط میذارن، نکته‌های غلط آموزش میدن و کسی نیست که جلو دارش. هستن دوستایی که کار درست هم انجام
میدن و
به قول معروف کلی ما از خودمون ازش استفاده میکنیم، ولی خب عزیزم هستن که نکته‌های غلط آموزش میدن، نظارتی نیست و
مهمترین مثلا هم موضوع نظارتی که فکر میکنم بهش اشاره کردین.
همش مشکل نظارتی داریم. بارها دوستان با خانه موسیقی در تعامل بودن، نامه زدن، خواهش کردن که آقا یه علامه ریزی بشه، یه
سر و سامانی داده بشه،
سر و سامانی داده بشه به این داستان، ولی خب متاسفانه تا امروز هیچ خبری نیست.
بسیار خب. در این بی سر و سامانی آقای موسوی فکر میکنید که ما ظرفیت صادرات تار هم داریم؟ حالا اینکه صادرات عرض میکنم، البته خب مسلما یه کالایی نیست که تقاضای آنچنانی براش وجود داشته باشه، اما شاید به هر حال ایرانیان مقیم خارج از کشور یا هنرمندان دیگری که علاقمند هستند به سازهای ایرانی، حالا چه تار چه ستار و چه سازهای دیگر، فکر میکنید اگر که واقعا در واقع شکل منظم و درست و همونطور که میگید نظارت وجود داشت، زیر نظر نهاد خاصی به طور درست و روشن و مشخص بود، واقعا ظرفیت داشت که ما ساز در واقع تار و ستار و ساز سنتی ایرانی رو در حقیقت صادر هم بکنیم و به جای دیگه بفرستیم؟
در واقع ظرفیتش خیلی بستگی به سری عوامل داره دیگه. الان مثلا من خود من یه سفارش داشتم، خب متاسفانه نمیتونیم پول جابجا کنیم به خاطر شرایط در واقع حالا
درسته
تحریم هستیم. خب اول مسئله است من چجوری پولم بگیرم؟ خب طرف تو امریکا جنوبی به من سفارش میخواد بده، بعد من چجوری ساز بهش برسونم؟ خب ما پستی نداریم که با این در ارتباط باشه، میخوام به مسافر بدم، خب به هر کسی قبول نمیکنه که اینو ببره اصلا. حالا اون مسافری که اصلا مستقیم تا خود اونجا بخواد بره.
بله.
من یه بار یه ساز آلمان میخواستم بفرستم، اینجا رفت اسپانیا، رفت ایتالیا، رفت تا آلمان، فقط نزدیک 800 یورو
عجب
هزینه انتقالش شد.
عجب.
این چیزی هم واقعا عجیب هم داده. بزنید خب اینا مشکله،
یعنی زیر ساخت ها در واقع وجود نداره پس.
اصلا
زیر ساخت های اولیه است دیگه،
داخلیش خانم بزرگ ما خود ساز داخلی بچه ها دوستان میفرستن شهرستان به شهرستان، 80% متاسفانه ساز سالم نمیرسه.
عجب.
با اینی که قشنگ بسته‌بندی میشه، حالا توشو پر میکنن فلان، جالبه ساز در آورده فلان دوستشون دست شکسته، توی سازی که اصلا جبه یونیلیتی داره اون جبه تیکون نمیخوره، پوست پاره شده، خرک شکسته. خیلی به در واقع مشکلات عدیده‌ای ما داریم متاسفانه در انتقال ساز، چه داخلی چه خارجیش.
عجب.
از طرف بله
عجب.
ولی هستن دوستانی ببخشید،
نه خواهش میکنم بفرمایید،
در واقع از فضای مجازی و من دیدم که از سایت ایبی استفاده میکنن، حالا سازهایی گذاشتم ولی خیلی سهی. محدود هستن و
یعنی در واقع در سایت های خارجی عرضه کردن اینها رو.
خب همون جا به جایش برای من سواله که چجوری نه از اینجا براشون میتونن که بفرستن، حالا کانادا، امریکا، آلمان، ژاپن، هر جا. شما خیلی جا در متاسفانه از لحاظ پستی مشکل داریم دیگه، نمیدونم
و همون انتقال پول که گفتید.
بله و
بسیار درست. امیدواریم که به هر حال زیر ساخت این قضیه هم حل بشه و اتفاقهای خوبی بیفته. این هم یک هنر ایرانی است که باید عرضه بشه، مثل هنرهای دیگر ایرانی که عرضه میشود. خب یه مقدار ظریف‌تر، مثل مثلا هنر آبگینمون که یکم جا به جایی شاید سخت باشه، در واقع ساز هم همینطور هست که امیدواریم حل بشه. موسوی، درباره تعمیرات هم میخوام یه مقداری با شما صحبت بکنم. تعمیرکاران ساز میخوام بدونم اصولا با سازنده های ساز و سازگرها متفاوت هستن اینها یا عموما یک گروه هستن؟
من حقیقتا توی کل کشور دو نفر قبول دارم به عنوان تعمیرکار حرفه‌ای، چون تعمیرکار کار هر کسی نیست. شما باید تمام دوره‌های سازسازی رو گذرونده باشی، زیر و بم کار بلد باشی، ساز قدیمی رو بشناسی، صداها رو بشناسی که بتونی در واقع همون اصل جسدا رو برگردونی به ساز. متاسفانه دوستانی دیدم که ساز قدیمی میگیرن، خصوصا به عنوان آنتیک استفاده میشه، عتیقه است.
بله بله.
و دستکاری های نادرستی میکنن، صدای ساز رو امروزی میکنن، قطعاتی که لازم نیست رو عوض میکنن و در واقع هویت اون کالا رو از بین میبرن دیگه. دیگه از اون حالت فرمت عتیقش در واقع در میاد. ساز امروزی.
یعنی فکر میکنین حتی کار تعمیر ساز، حالا چون راجع به سازهای قدیمی آنتیک دارین صحبت میکنین، دشوارتر از حتی ساختن ساز هست؟
به نظر من برای کار آنتیک ها.
بله، برای کارهای در واقع قدیمی
ساز 100 ساله 150 ساله.
درسته.
اینا خب واقعا شما باید 50 تا ساز مثل اون دیده باشید که الان در شرایطی که ما داریم واقعا نوازندان اونقدر ساز نمیبینن. اینکه اکثر سازهای خوب ما توی دوره دهه 70 و دهه 80 اکثرا از کشور خارج شده. حالا مسئله نوازنده‌ها رفته و اونجا فروخته شده اصلا نیست. خیلی محدودیت داره. این سری که بود خب به این رفته، اینجا شکستگی و حالا اتفاقایی که پیش اومده متاسفانه. حالا این موردی که مثلا خود من دارم، مثلا اداره بیمه حاضر به در واقع بیمه کردن ساز.
این هم خیلی موضوع مهمی هست آقای موسوی که سازها بیمه نمیشوند
اصلا به هیچ عنوان. بعد سازهایی که قیمت چند میلیارد،
بله، سازهای قدیمی و آنتیک
5 میلیارد 6 میلیارد و من خودم دنبال داستان چند وقتی بودم که اگه بشه این کار اتفاق بیفته، ولی متاسفانه انجام نشد. حتی برای کارگاه هم که اقدام کردم برای بیمه، با سازها رو جزوش از محسوب نمی کنن اگه اتفاقی بیفته.
یعنی بیمه ها این رو قبول نمی کنن آقای موسوی؟
نه بله قبول ندارن.
علتی هم براش میگن؟ یعنی میگن مثلا جزو دستور عملهاشون نیست یا اصلا علاقمند نیستن به این کار؟
به نظرم عدم کارشناسیشون، یعنی نمیتونن کارشناسی کنن و قیمت درست بذارن. خودشون راحت کردن دیگه از این باب.
به حال میشه با یک کارشناس خبره همکاری کردی؟ یعنی بیمه میتواند با یک کارشناس خبره همکاری؟
بله. باری که پیگیرش بودم دوست بیمه مختلف، متاسفانه فقط نشنیدم.
بله این هم چیزی هست که خب من هم بارها بهش فکر کردم که واقعا خب سازها بیمه نمیشوند. حالا سازهای جدید جای خودشون رو دارن، سازهای قدیمی تر که خیلی هاشون خیلی ارزشمند هستند. این هم مسئله مهمیست. من نمیدونم مثلا خانه موسیقی رو انشالله که بیمه کرده باشن، خب کارهای ارزشمندی اونجا هست. خیلی سازهای ارزشمند هم دست در واقع علاقمندان، حالا از مجموعه داران، نوازندگان و اینها هست. خیلی سازهای خوبی ما داریم، ولی خب امیدوارم که مشکلی پیش نیاد و امیدوارم که در کنار مسائل دیگر یک نگاهی هم به وضعیت بیمه مسائل هنری و ساز هم بشه. توی سالهای اخیر حالا ما راجع به مسائل اقتصادی صحبت کردیم، تقاضا اصولا برای سازهای سنتی به خصوص تار و ستار عموما افزایش داشته یا کاهش پیدا کرده؟
تو این دو سه سال گذشته کاهش پیدا کرده متاسفانه. منم به خاطر اینکه قیمت ها متاسفانه نجومی بالا رفت که دفعه و واقعا سخت شده برای خانواده ها. یعنی این به نظر من آخرین قسمت ثبت خانواده شونه. این همه چی اولویتشون حق هم
درست. بله طبیعیست.
اگر براشون جای باشه این هم یه گوشش میذارن. میدونین ما کار ما فصلی شده، یعنی در واقع سه ماه تابستون که بچه ها تعطیلن و مدرسه ندارن و
کلاس میره،
هم ما هم آموزشگاه ها.
درسته.
سه ماه میان سر کلاس، حالا یه سازی تهیه میکنن، اول مهر که میشه دیگه میرن سراغ درس و دانشگاه، تموم میشه تا سال دیگه. و حال بغیر از دوستانی که فعالیت جدی دارن، هنرستان موسیقی میرن، دانشکده موسیقی میرن و تک و توک دوستانی که پیگیرن، ولی متاسفانه اکثرا همین، یعنی آموزشگاه هم شما سر بزنید و بپرسید متاسفانه این
ریزش دارند. طبعا
در واقع تفنن میبینن که بیشتر سر فرزندان رو گرم کنن تا بستونه، یعنی کلاسی بره حالا تو دفعه بره و بیاد.
درسته. پس نقش در واقع آموزش هم در بازار سازگرها خیلی موثره دیگه، یعنی اینها به هم وابسته هستند. آقای موسوی راجع به قیمت تار چندین دفعه در صحبتتون گفتین که قیمت ها خب خیلی بالا رفته و تغییر کرده. میخوام بدونم که قیمت یک تار اصولا چطور تعیین میشه؟ یعنی آیا بیشتر این هزینه ها مربوط است به مواد اولیه یا مربوط است به دستمزد و هنر سازنده یا حتی مثلا نامی بودن اون شخص سازگر؟
در واقع همه رو در بر میگیره. بخش اولش خب مواد اولیه است. خب شما باید یه کاسه تهیه کنین، کاسه که یکی نمیخریم، یه دفعه بعد 20 30 50 تا بخریم چون خیسه.
درسته.
دو سال سه سال اینا رو بذاریم به روش درست خوش بشه، یعنی شما یه پولی رو دو سه سال میخوابونید. همینجوری دسته تهیه میکنید، دسته های ساز اونا هم به همین ترتیب. حالا آماده ساخت که میشه ما هر سال برای سه سال دیگه در واقع میخریم.
درسته.
هم میذاریم که در واقع اینا خوش آماده شه. خب الان قیمت یه کاسه تقریبا 5 سال پیش بوده 500 تومان تا 1 تومان، الان شده 6 تا 7 میلیون یه کاسه خام.
درسته.
مثلا الان یه پوستی که من پیروز قیمت گرفتم برای اون ساز، پوست خامو داره به من میگه 500 تومان، این پوست بعد 500,000 تومان.
بله.
این پوست حداقل بعد یک سال تا دو سال بمونه نزد من تا پوست جا بیفته و در واقع بشه ازش استفاده کرد. اینا یه بخش داستانه. حالا استخوان، پرده، سیمگیر، خرک، شیطانه که همه تقریبا 10 برابر شده.
بله.
بخش بعدش اجاره کارگاه، هزینه های کارگاه، حالا اگه کارگری داشته باشیم کسی باشه به قول معروف، و در واقع مزد و در نهایت اسم طرف دیگه بالاخره.
صحیح. یه سوالی مطرح میشه آقای موسوی، میفرمایید که مثلا کاسه تار رو امروز میخرید و دو سال یا سه سال دیگه یا پوست رو هم همینطور کار میکنید، در واقع این ارزش افزوده اون قیمته هم باید بیاد روش دیگه، برای اینکه دوباره کاسه رو که امروز همون قیمت نمیخرید که این هم اضافه میشه دیگه.
همینه دیگه. مثلا دوستی که الان میاد میگه آقا تار مشقی حالا 10 تومن، اما سواله که این تار چند دراش تموم شده؟ یعنی شما هر چیزی امروز ماشین محاسبه کنید برای خودش خیلی بالاتر از این تموم شده. چجوری به این قیمت میرسن و میذارن من نمیدونم. بعدا وقتی به طرف مشتری قیمت میده میگه آقا رفتم به آرستان بوده فلان قیمت.
بله.
فلان قیمت. ببینید من همیشه میگم که همیشه اینه دوستانی که میان یه اشتباهی که میکنن اول میرن ساز رو میخرن بعد میرن کلاس.
دقیقاً درسته،
این خیلی اشتباه. میرن برای کلاس استاد میگه بله. این ایراد داره اون ایراد داره، حالا میافتن دنبال تعویضش که همین رو درد سر برای در واقع اولی هست برای کسی که تازه وارد این داستان شده. نمیان یه مشورت درست حسابی حالا یا با نوازنده یا با سازنده با یکی تعامل داشته باشن که حداقل انتخاب درست انجام بده. متاسفانه من خلاصه کلام بخوام بکنم، از حالت به قول من عرفانی و عشقیش رسیدیم به بازاری، یعنی همه فقط
دنبال
از این پول در بیاد، حالا به روش های مختلف خیلی هاشم که غلطی متاسفانه.
واقعا هم آقای موسوی پول در بیاد از این کار؟ یعنی میخوام بدونم برای جوانهایی که علاقمند هستن وارد بازار کار بشن
بله.
و خب حالا به موسیقی علاقمندن، به هنر علاقمندن، به نوازندگی علاقمندن، آشنایی هم با اون دارن و حالا دوست دارن بیان در واقع ساخت ساز رو هم امتحان بکنن. ما میبینیم خیلی از کارگاه ها هم در واقع هنرجو جذب میکنن برای بله. ساخت ساز که اینها یاد بگیرن. آیندهشو چطور میبینید؟ فکر میکنین که چه اتفاق میفته؟ خوبه وارد بشن؟
صحبتی که با دوستان خودم داشتم بله. اومدن از من سوال کردن که وارد این کار بشن نگم، این همونه میگم، میگم که اگر درآمد از جای دیگه ای دارید و میتونید زندگیتونه بچرخونید، اینم بذارید یه گوشهشو بیاید.
سیم.
اگر نه وارد این رشته نشید، چون مسلمم بعد چند سال حداقل خاکشو بخورم. خب با این هزینه هایی که ما داریم، همیانه تجهیز کارگاه هیچ هزینه نبره 100 میلیون هزینه شه.
درسته.
خب شما باید یه پولی داشته باشن، جای دیگه درآمدی داشته باشین، بیاین تو این کار خاکش رو بخوریم، به مرور زمان جا بیافتیم. وگرنه اصلا توصیه نمی کنم، چون دیدم دوستانی که اومدن و سرخورده شدن. عجب. بله.
این که چند سال خاکش رو بخورن واقعا آیا بد جواب میده به نظرتون؟ یک مسئله که وجود داره، آقای موسوی عذرخواهی میکنم من این جمله رو هم عرض بکنم، یک مسئله که وجود داره، خب ما میبینیم که ارتباط در واقع سازنده های ساز با نوازنده های شاخص و شناخته شده خیلی میتونه توی کار موثر باشه. یعنی اگر مثلا با ساز حضرت عالی یک نوازنده نامی بنوازد، این ساز رو دستش ببینن، خب یهو ممکنه که جهشی در کار اون سازگر ایجاد بکنه، حالا هر سازی که باشه. ولی آیا این اتفاق برای همه رخ میده، یا آیا برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز هست به لابی های خاص، نیاز هست به ارتباطات خاص که وجود داشته باشه و این راه ها طی بشه، یا نه هر کسی بیاد و به قول شما چند سال خاک بخوره بالاخره این اتفاقا میفته و بالاخره شناخته شده خواهد شد؟
نه، در نهایت برمیگردم به حرف شما که لابی خاص میخواد، به قول معروف باید آشنایی باشه با چند تا حداقل نوازنده دوست که آدم رفت و آمدی داشته باشه، ببینن ایرادا برطرف شه، بزنن معرفی کنن به شاگردان. نه اگه قرار بشه به تو کارگاه در ببنده، متاسفانه نه، به جایی نمیرسه، چون دیده نمیشه، انقدر زیادیم به قول معروف که دیگه اونا دیده نمیشن دیگه به قول معروف.
ارتباطات پس در این زمینه، البته در همه زمینه‌های هنر خیلی تأثیر داره، این هم پس بی تأثیر
دیده میشیم دیگه. ببینیم با عکس تو اینستاگرام و حالا تو تأثیر واقعا نمیشه تعریف کرد که اون ساز واقعا ارزنده است یا نه.
درسته،
خیلی عکس‌ها زیباست ولی سازی که نزدیک می‌بینی اراده خودشو داره، یعنی باید با ساز زده شه، باید دیده شه و تعامل بشه، اشکالات برطرف بشه تا به اون نقطه برسه دیگه. صبر میخواد، واقعا یه صبر زیادی میخواد بابت این کار. دوستانی که دستشون خالیه من توصیه اصلا نمی کنم، چون میبینم که میان وضعیت میشن و در نهایت مجبورن که
ترک کنن یا عوض کنن. آقای موسوی، با این که اشاره کردید به موضوع در حقیقت فضای مجازی، این رو هم میخوام بپرسم که خب برخی ها هم در فضای مجازی خیلی خوب در هر رشته‌ای دارن برای خودشون تبلیغ میکنن، از جمله سازسازی. مثلا ما میبینیم سازندگانی هستند که شاید بیشتر با تزیین سازشون و در واقع ظاهر آراسته‌ای که برای اون درست میکنن و بازاریابی که حالا دارن از این جهت میکنن میتونن موفق باشن، یعنی فروش خوبی دارن، علاقمندان خودشونو پیدا کردن. نظرتون راجع به اونها چیه؟
در نهایت باز برمیگردیم به صدای ساز، به راحتی ساز. تمام این تزیینات هم که استفاده بشه، زیباییش هم روش پی افزیاد و اینا، نوازنده با صدای ساز کار و راحتیش کار داره. شما اگر از ساز از طلا هم بسازید و اون راحتی نوازنده رو نداشته باشه، مسلماً میشه ساز دکوری در نهایت.
درسته، بله،
میره گوشه خونه میشه دکور.
ولی خب بازار خوبی بعضیا برای خودشون ایجاد کردن از همین طریق، اینطور نیست؟
ما تو به قول من تخت نظارت نباشه هر اتفاقی ممکنه بیفته. من ستاره دیدم با سنگ میسازن، تمام تزیینش سنگه.
عجب.
خب من از لحاظ علمی میتونم دو سر ثابت کنم که این کار غلطه، ولی خب میخرن فروشنده خرید فروش خریدارش هم هست، بعد میذاره تعظیم میکنه گوشه خودش.
درسته،
اون دیگه سلیقه ایشونه.
بله
میدونید، وگرنه خب ما این همه سازنده قدیمی، استاد یحیی، استاد فرج الله، استاد حاج آقا، این همه بودن، کدوم از این کارا کرده؟
همین ساز ساده بودن،
مونده صدای سازشونه.
درسته،
همینه که امروز سازشون قیمت پیدا کرده، مثل اینکه